بیستم شهریور 1401، ساعت 15:17، ساختمان اداری جامع جم، سالن کوثر.
پانزده ساعت از امروز شنبه گذشته و کماکان با افتخار از پخش رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خواهید است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخابهای متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامشهایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست، متفاوت و ماندگار.
سیستم گرمایش از کف پایپکس خونه شما رو یه نواخت گرم میکنه، هزینه سوختتونم میاد پایین.
دفتر فروش 22-04-80-90.
پایپکس،
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
موفقیت اتفاقی نیست، مسیر داره، مسیر پرپیچ و خم. ابزارهای خاص خودشو میخواد. تو مسیر موفقیت تو باید فکرتو تراش بدی، کفشوی آهنی بپوشی، موانع رو مثل بتون کن از جا بکنی و همه اهدافتو به هم جوش بدی تا بتونی حریفاتو میخکوب کنی.
آروا، ابزار موفقیت.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا، با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی. محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
درود بر همه شما بزرگواران، به ساعت 11:05 رسیدیم و با افتخار همراهی میکنیم شما رو. امیدوارم که تا این لحظه از همراهی با برنامه های ما لذت برده باشید. اما در این ساعت هر روز قرارمون قراره و همراه میشیم با دوستانمون در استدیوی شماره 19 ساختمان شاهده رادیو و به صورت تصویری و صوتی همراه میشیم با همکارانم در برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام حی قیوم، سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. امروز شنبه 19 شهریور ماه و ما در برنامه پل مدیریت میزبان جناب آقای دکتر رضا آذربایجانی، متخصص بیوتکنولوژی و رئیس محترم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران خواهیم بود. شما شنوندگان و بینندگان عزیز، اگر جزو دانشجویان و دانشپژوهان هستید حتما تا انتها همراه ما باشید، چرا که این مرکز قطعاً برای تحقیقات خدمات گسترده‌ای داره و شما مردم عزیز هم همراه ما باشید که چرا در بین علت که البته در یک پروژه علمی و تکمیل بانک ژنتیکی ایران شما حتما در این برنامه میتونید مؤثر باشید. چرا؟ برای اینکه سوالی میخوایم مطرح بکنیم که اگر به اون پاسخ بدید میتونه این امر مؤثر بشه. شما فکر میکنید جزو افرادی هستید که ژن خوب دارید؟ این سوال ماست و علتش رو به ما بفرمایید. و البته اگر هم سوالی داشتید که میخواییم بپرسید از رئیس محترم این مرکز و بانک مهم ملی، اون رو هم میتونید مطرح بفرمایید. همراهمون باشید، خواهش میکنم.
دکتر رضا آذربایجانی، سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکترای تخصصی خودشون رو در رشته مهندسی کشاورزی و گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی از دانشگاه تهران دریافت کردند. آقای دکتر آذربایجانی در سال 1388 با عنوان کارشناس آزمایشگاه بانک مولکولی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران کار خودشون رو شروع کردن. در سال 1395 عضو هیئت علمی قراردادی بانک مولکولی شدن و بعدها مدیر بانک مولکولی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بودن. در سال 1398 معاون علمی و فنی و نهایتاً در سال 1401 سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران شدن. از سوابق پژوهشی آقای دکتر آذربایجانی باید به تألیف و ترجمه کتاب توالیابی RNA و واکاوی داده های آن در سال 1399 اشاره کنم. ایشون در رزومه خودشون بیش از 17 مقاله بین المللی دارن که در مجلات و نشریات معتبر چاپ شدن. از طرح‌های پژوهشی ایشون میتونیم به جداسازی، شناسایی و ذخیره‌سازی آرکی‌های نمکدوست دریاچه آران و بیدگل، طراحی و ساخت وکتورهای کلوروپلاستی به منظور تولید پروتئین‌های دارویی و نو ترکیب در گیاه، راه اندازی بانک DNA و استقرار سیستم ذخیره DNA از نمونه‌های شناسنامه‌دار بانک‌های ژن سگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و طرح‌های دیگر اشاره کرد. امروز در برنامه پل مدیریت میزبان آقای دکتر رضا آذربایجانی هستیم، سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران.
بسیار خوب، با سوابق جناب آقای دکتر رضا آذربایجانی، رئیس محترم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بیشتر آشنا شدید. مهمان برنامه ما هستند و در استودیو حاضر. سلام عرض میکنم خیلی مقدم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم آقا جان نجات و شنوندگان و بینندگان محترم برای این برنامه‌ای که در خصوص تبادل افکار و نظر بین مسئولینی که در دستگاه‌های مختلف عهده‌دار مسئولیتی هستند و مردم عزیزمون که به حق مورد انتظار هست که پاسخگوی دغدغه‌ها و سوالاتشون باشیم در چارچوب شرح مسئولیتی که بر عهده داریم.
بزرگوار هستید. آقای دکتر، فکر میکنم به تازگی به سمت ریاست این مرکز انتخاب شدید، درسته؟
درست.
تقریبا یکی دو ماه بیشتر نمیگذره.
بله، حدودا دو ماه هست.
بسیار خوب، تبریک عرض میکنیم.
خیلی متشکرم.
اما فکر میکنم اولین سوال برای این که مردم بیشتر با مرکز آشنا بشن اینه که اصلا در واقع زیست بانک ملی کشور یا این مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران که خدمتی 14 سال 15 ساله تقریبا داره،
بله،
برای چی تأسیس شد؟
خواهش میکنم. من در واقع ابتدا باید بگم که خب ما وقتی صحبت از یک واژه به اسم زیست بانک میکنیم با دو کلمه مواجهیم، یکی موضوع زیستی هست و یکی هم کلمه بانک که برای عموم مردم آشنایی بیشتری داره. وقتی پامون رو میذاریم در یک بانک، علاوه بر این که میخواییم جای مطمئنی باشه برای این که سرمایه هامون رو بهش میسپاریم، انتظار داریم که این بانک بتواند در ابعاد اقتصادی که مد نظرمون هست خدمات و سرویس هایی رو ارائه بده تا پاسخگوی نیازهایی باشه که هر روز هم روز آمد و به روز رسانی داره میشه. با این دیدگاه ما تعریفی که از یک بانک پولی داریم الان با تعریفی که 50 سال قبل 100 سال قبل داشتیم طبیعتا خیلی خیلی متفاوت هست، چون نیازها متفاوت شده. وقتی راجع به یک واژه به اسم زیست بانک یا بانک زیستی اصطلاحاً صحبت میکنیم این قضیه یه مقدار متفاوت تر میشه. علاوه بر این که میتوانیم همون انتظارات رو داشته باشیم، طبیعتاً اینجا دیگه چیزی که مورد تراکنش قرار میگیره دیگه پول نیست،
بله،
نمونه زیستی هست و این نمونه زیستی در واقع یک چیزی هستش که ما شاید از صبح تا شب بارها باهاش سر و کار داریم، ولی خودمون نمیدونیم که دقیقاً این نمونه هایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم چه نقشی در زندگی و در واقع اون شاخص های کیفیت زندگی ما ایفا میکنه که اگر چنان چه چنین بانکی باشد میتواند کمک بکنه به ارتقای اون شاخص ها.
این نمونه زیستی که میفرمایید شامل نمونه زیستی انسانی، حیوانی، گیاهی و همه این انواع میشه؟
بله دقیقاً. ما خب دامنه زیستی خیلی گسترده است، از نمونه های جانوری گرفته در خشکی و دریا تا نمونه های مختلفی که در حوزه گیاهی داریم، باز با مصارف مختلفی که داره برای غذای انسان، دام، طیور و بقیه، و از یا گونه هایی که به عنوان گونه های وحشی شناخته میشه در حوزه موجوداتی که اینها پرسلولی هستن میتونیم با این دیدگاه به عنوان گیاه و جانور و انسان صحبت بکنیم. نمونه های انسانی که برای حوزه بیماری ها مطالعات دارویی تشخیصی درمانی استفاده میشه، تا حوزه موجودات تکسلولی که میتواند در حوزه مختلف مثل میکروارگانیسم ها با طبقه بندی های مختلف، ویروس ها و نهایتا به منابع ژنتیکی اونها که به عنوان دی ان ای و یا داده های مرتبط با اونها و توالی های دی ان ای شناخته میشه، این گستردگی وجود داره.
بسیار خوب آقای دکتر، با مثالی که زدید و مصداقی که از بانک پولی برای ما آوردید، دقیقا برای ما مشخص و روشن شد که چقدر اهمیت داره که ما این ذخایر رو حفظ بکنیم. اما واقعا میخوام بگم در این گستره‌ای که شما فرمودید و اینقدر تنوعی که وجود داره، آیا همه این کارها رو این بانک انجام میده؟ یعنی مرکز شما این قابلیت رو داره که همه اینها رو ذخیره بکنه؟
خوشبختانه در واقع میتونم بگم در دیدگاه کلانی که در ابتدای کار سال 1386 توسط متخصصین امر دفتر مقام معظم رهبری پیشنهاد شد، دیدگاه کلان دیده شده بود و میشه گفت از موقعیت زمانی خودش چند سالی جلوتر بود این پیشنهاد و باعث شد که در واقع با این دیدگاه کلان کار بزرگ، حجیم و سنگینی تعریف بشه و میتونم این رو به عنوان افتخار ملی عرض بکنم که برای مردم عزیزمون هست. خوشبختانه در تمام این حوزه هایی که عرض شد به عنوان قلمروی زیستی، از موجودات پرسلولی تا تکسلولی تا دی ان ای و داده هاشون، کارهای بسیار ارزشمندی صورت گرفت. خب این شاخصی که به عنوان ارزشمندی میگذاریم هم کمی میتونه باشه هم کیفی. در حوزه کمی خب کار بسیار گسترده است و بسیار متنوع و میشه گفت تازه قطره ای از دریا رو ما کار کردیم، ولی در حوزه های کیفی سعی شده با دیدگاه ها و استانداردهای بین المللی و جهانی و علمی و بروز بتوانیم یک زیستبانکی رو داشته باشیم که این مرکزیم که به عنوان مرکز ذخایر ژنتیک کشور شناخته میشه، علاوه بر این که حوزه جمع‌آوری، شناسایی، شناسنامه دار کردن و ذخیره استاندارد منابع زیستی رو که عرض شد درست انجام میده، بتواند نقشی ایفا بکنه در بهبود کیفیت زندگی مردم. دقیقا مثل همون چیزی که ما از بانک انتظار داریم. ما به عنوان یک صندوق امانات به بانک نگاه نمی کنیم. الان در دنیای امروز بانک ها به عنوان فعالین اقتصادی نقش ایفا می کنن برای اینکه بتونن موتور تولید، موتور خدمت و در واقع اون فعالیت و تحرک رو در جامعه ایجاد بکنن و در واقع انرژی اون بنزین اصلی باشن که میتونن این کار رو کمک بکنن.
یعنی در واقع شما در این مرکز ضمن این که شناسایی میکنید ذخایر موجود رو، و حالا فکر میکنم روش حالا بحث بیشتری خواهیم کرد که واقعا این ذخایر شامل چه چیزهایی خواهد شد، صرفا اینها رو حفظ نمی کنید بلکه به کیفیت و قابلیت بهتر اونها فکر می کنید که بشه ازش بهره برداری بیشتری کرد.
متشکرم از سوال تخصصیتون، چون این واقعا دیدگاه خیلی دقیقی هست. ما با چند کلید واژه مواجهیم. فرض بگیرید در سطح دنیا ما مراکزی رو داریم که صرفا برای ذخیره سازی ساخته شدن. به عنوان مثال ما در کشور نروژ بانک بذر قیامت رو داریم با این واژه و کلید واژه. در واقع این اصطلاح برای روز مبادا سرمایه گذاری رو خواستن، ایجاد کردن و در واقع انجام دادن که بتوانند میلیون ها بذر رو که احتمالاً در یک اتفاق بسیار عظیم در سطح کره زمین میتونه رخ بده، برای نسل هایی که حالا نمیدونیم اون روز کی هست، حفظ و نگهداری بشه.
طبیعتا از مثلا گندم، جو،
بله بله، خیلی بذرهایی که به عنوان قوت غالب شناخته میشه، بعد بالای چند ده هزار، چند صد هزار شاید بذر اونجا وجود داشته باشه، عدد دقیقش رو میتونیم مطالعه بکنیم. با این دیدگاه در واقع اونجا سرمایه گذاری میشه برای آینده، و انتظاری که در واقع از اونجا میره برای اینه که اونها نگه داشته بشه در یک شرایط ایمن و امن. ما این رو داریم به انضمام این که باید این تعاریف رو بومی بکنیم برای کشورمون. طبیعیه ما کارهای نکردی زیادی رو داریم که یک زیست بانک به عنوان یک مرکز هزینه مند نمیتواند برای روز مبادا صرفا تمام اهداف خودش رو تعریف بکنه. ما علاوه بر این که این دیدگاه رو در اولویت کار قرار دادیم به عنوان ذخیره سازی، بازگشت به سوال اصلی شما، موضوع شناسایی ظرفیت های زیستی و ژنتیکی همین نمونه های بومی و ذخایر ژنتیکی کشور رو هم در اولویت قرار دادیم تا انشاءالله اینها با شاخصه هایی بتوانند به امنیت سلامت، امنیت غذایی کمک بکنن.
نمونه برای ما میارید که بیشتر به ذهن متبادر بشه؟
خب شما ببینید، ما حوزه‌های مختلفی داره کشور ما. ما یک کشوری با تنوع زیستی بسیار بالا هستیم. در حوزه‌های گیاهی و جانوری به جرأت میتونیم بگیم شاید به اندازه کل قاره اروپا ما در واقع تنوع داریم.
بله.
و توانمندی بهره برداری از این میتواند ما رو به یک ثروت بسیار بزرگ رهنمون کنه. شما تنوع اقلیمی بسیار زیادی دارید، از مناطق خشک و گرم گرفته تا مناطق مرطوب تا سرد، و بسیار این تنوع تأثیر میذاره روی تنوع زیستی جانوری و گیاهی و حتی میکروبی کشورم. این اکوسیستم های مختلف ظرفیت هایی رو در طی میلیون ها سال ایجاد کرده که الان به ما به ارث رسیده. اینکه ما چقدر تونستیم اینها رو حفظ بکنیم یا نکنیم، بالاخره باید هممون بهش پاسخ بدیم. قصورها و کوتاهی هایی که باعث از دست رفتن اینها شده بالاخره قابل احساست. ولی آیا برای آینده میتوان فکر کرد؟ به نظر من هنوز اونقدر ظرفیت هست که بتوان برای افزایش کیفیت زندگی اجتماعی این مرز و بوم از اونها بهره برد. مصداق‌های بارزی وجود داره، از تنوعی که در حوزه گیاهی، بذور مختلف و گیاهان مختلف، چه دارویی، چه زراعی و اهلی و چه وحشی داریم، تا حوزه تنوع زیستی در حوزه جانوری که باز هم میتواند این برای آینده ما خیلی خیلی مهم و کلیدی باشه که مصداق‌های خاصی وجود داره، تا حوزه میکروبی و میکروارگانیسم‌ها. به عنوان مثال ما در دام‌های مختلف، از دام‌های اهلی تنوع بسیار زیادی رو در دام‌های اهلی مثل گوسفند، گاو، بز و بقیه اینها داریم. اینها سالیان سال با اقلیم ما سازگار شدن. با هوای گرم، با شرایط زادآوری در همین اقلیم و بسیاری از اینها. منتها ما سیستم هایی رو که به کار بردیم همیشه به سمت راندمان و عمل کرد بدون توجه به آینده فکر کردیم و اینها در یک نقاطی در برداری مقابل بحث تنوع زیستی قرار میگیره. زمانی که شما کل فعالین این حوزه ام از کشاورزان، دامداران و اونهایی که سالیان سال حفظ کردن این ذخایر رو به سمت سوددهی اقتصادی سوق میدید، باید همزمان فکر بکنید که اون چیزهایی رو که دیگه یواش یواش کنار گذاشته میشه بالاخره تکلیفشون چیه. مثلا گاو هولشتاین میاد برای تولید بیشتر، برای صرفه اقتصادی بیشتر، و ما دامهای دیگری که داشتیم مثل گاو سیستانی، گاو گلپایگانی و اینها رو به فراموشی میسپاریم. این تا اینجا در واقع پیش رفته که ما دیگه الان گاو گلپایگانی رو به عنوان نژاد بومی این کشور نداریم و منقرض شده.
خب آخه آقای دکتر، آیا واقعا صرفه تجاری و اقتصادی داشته؟
این رو باید در یک کامپلکس و در یک مجموعه دید. ما صرفه تجاری و اقتصادی رو باید مقطعی نگاه نکنیم. کشور نیاز به مدیریت آینده نگر داره. طبیعیه در شرایط تغییرات اقلیمی دامهایی رو که اصلاحشون در یک شرایط دیگه مثل کشورهای اروپایی شده دیگه با اون عملکرد جذاب چند ده سال پیش میتونن در اختیار ما نباشن. صحیح. منظورم نژادهایی هستش که بومی مناطق ما نیستن. از طرف دیگه اگر بنا سرمایه گذاری در این خصوص بشه خیلی خیلی خوبه که ما به سمت اصلاح دامهای بومی خودمون پیش بریم. این یک نمونش هست. حالا به عنوان مثال ویژه در خصوص این دامهای بومی، تنها جایی که الان رده های سلولی اینها رو نگهداری میکنه همین زیستبانک و مرکز ملی ذخایر ژنتیک هست. اون هم در سالیان آخری که دیگه شاید به قول معروف خانه به خانه دنبال دامهای اصیلی میگشتیم که بتوانیم حداقل منابع زیستشون رو نگهداری بکنیم.
بسیار خوب. خیلی ما سوال داریم. اگر اجازه بفرمایید که من یک بار دیگه سوال برنامه رو برای عزیزان شنونده و بیننده مطرح بکنم، فاصله بگیریم و دوباره برگردیم خدمتون باشیم. امروز از شما داریم میپرسیم که شما فکر میکنید جزو افرادی هستید که ژن خوب دارید؟ اگر این تصور رو دارید علتش چیه؟ و البته سوالات دیگری که اگر عزیزانی که در حوزه‌های مختلف دانشجویی مرتبط با موضوع برنامه ما میتونن ورود پیدا بکنن و از جناب آقای دکتر آذربایجانی رئیس محترم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بپرسند حتما مطرح بکنند. 3094 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن هم 2265-21-53.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. این کاری است که منشأ دینی داره و منشأ انقلابی داره و امروز هر کسی که در این زمینه فعال هست بدانه که داره یک کار انقلابی انجام میده و یک کار دینی انجام میده. البته کاشتن مرحله اول کاره، نگهداری هم مرحله بعدی است، یعنی نگه داشتن درختان و حفظ درختان هم بسیار مهمه که بایستی رعایت بشه. کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. شکار غیر قانونی رو باید جدی گرفت. در شرع مقدس اسلام شکار فقط در صورتی که برای تغذیه کسی نیاز به شکار داشته باشه مجازه. در غیر این مورد اصلا شکار مجاز نیست، شرعاً اجازه شکار داده نشد. شما در کتاب‌های فقهی که نگاه کنید میگن سفری که برای شکار انجام میگیره نماز در این سفر تمامه، یعنی سفر سفر حرامه. معنیش این دیگه، یعنی این کار خلافه. اینو باید توجه کرد. بحث حیات وحش بسیار مهمه.
حدود 23 دقیقه از ساعت 15 گذشته و بحث امروز ما با جناب آقای دکتر آذربایجانی در خصوص در واقع زیستبانک ملی کشور، مرکزی که بسیار ضروری هست که حتماً جزء اولویت‌های خیلی از مراکز دیگر هم باشه و به نظر میرسه که شاید در تعامل با بسیاری از مراکز دیگه هنوز شناخته نشده. من از جناب آقای دکتر اتفاقا میخوام بپرسم که آقای دکتر، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری هم که اشارات مستقیم داشتن به اینکه ما باید ذخایر در واقع حالا هم زیستی خودمون در جهات‌های مختلف رو حفظ بکنیم و متاسفانه تو این سال‌های اخیر خیلی اتفاقات ناگواری افتاده که خیلی از اینها از بین رفتن، شما هم اشاراتی داشتین مثل اینکه اصلا ما الان خرس سیاه رو اصلا نمی‌بینیم در کشورمون، یا هوبره‌ها اصلا نمی‌دونم کجا رفتن، یا خیلی از چیزهای دیگه مثل یوز مثلا ایرانی. به نظر میرسه که بعضی از مراکزی که قبلا بودن و مردم بیشتر از اونها شنیدن، مثل مرکز رویان، مثل جهاد کشاورزی یا اصلا وزارت کشاورزی، متولی این کارها باید باشن، ولی حالا یا نمیدونم شما در تعامل با اونها باید بیشتر باشی. اول به ما توضیح بفرمایید که این ارتباط ها چگونه باید باشه و شما زیر مجموعه اونها هستین یا نه همکار اونها هستین تا چه اندازه؟
چشم، من سوالتون سوال کلیدی هست، چون آینده بسیاری از این اقداماتی رو که باید در هماهنگی به این دستگاه‌ها شکل بگیره در بازتعریف همین مناسبات هست. مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران به لحاظ سازمانی در مجموعه جهاد دانشگاهی شکل گرفته. جهاد دانشگاهی خب از نهادهای انقلابی هستش که به عنوان یک نهاد عمومی دارای چند پژوهشگاه، پژوهشکده و مراکز بسیار متعدد با توانمندی‌های خوب هست که یکی از مراکز همکار ما در مجموعه جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان هست که دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه باروری ناباروری داره و معرف حضور عام هست، به این دلیل که با تقریبا اولویت‌های روزمره بسیاری از خانواده‌ها ارتباط برقرار کرده. توانمندی‌هایی که در جهاد دانشگاهی در حوزه سلول‌های بنیادی در رویان شکل گرفت باعث شد که اون زمانی که بنا بود زیست بانکی در کشور راه اندازی بشه، دستور حضرت آقا بر تأسیس این زیست بانک در جهاد دانشگاهی رخ بده. به چند دلیل مشخص، یکیش این هستش که ما بسیاری از دستگاه‌هایی رو که در حوزه منابع زیستی دارن کار می‌کنند، اما از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ محیط زیست و حتی دستگاه‌های دور و نزدیک مثل وزارت صنعت و معدن و بسیاری جاهای دیگه، اینها همه این عزیزان در واقع اولویت‌ها و شرح وظایف بسیار متنوع و متعددی دارن. ضروری بود که این زیست بانک به عنوان یک در واقع وظیفه اصلی بهش نگاه کرده بشه، نه در کنار بقیه وظایف. مستحضرید اولویت‌ها امکان داره در دستگاه‌های مختلف فرق بکنه.
بله.
بر اساس محدودیت‌ها امکان داره منابع، بر اساس منابع امکان داره استراتژی‌ها عوض بشه و طبیعتاً اینها تأثیر می‌ذاره راجع به یک چیزی که دیگه اگه از دست بره دیگه مابعدی نداره.
دوست.
ما امروز با همکارانمون داشتیم صحبت می‌کردیم، واژه گنجینه رو برای اینها به کار می‌بردیم که نمیشه ارزش گذاشت. شما وقتی در واقع مابعدی دیگه برای چیزی ندارید دیگه قیمت‌گذاری نداره. پس دیدگاه باید این باشه که اینها مثل یک ذره ذره خاک کشور نیاز به محافظت داره.
شنیدم که این یکی دو روزه ژن یوز ایرانی میست که تحویل شما داده شده.
بله، خب در راستای همین تعامل، خب ما عزیزان بسیار زحمت میکشن در سازمان حفاظت محیط زیست که من چون از نزدیک در تماس هستم با این دوستان و در واقع مجاهدینی که با کمترین در واقع شاید اون امکاناتی که شاید در اختیار باشه کارهای بسیار بزرگی رو دارن انجام میدن، ما به عنوان یک بازوی کمکی میخواییم در کنار همه این دستگاه ها باشیم. بازوی کمکی که هم مقامش فقط همین موضوع هست.
بله.
اگر دیدگاه تخصصی باشه و اگر چنانچه اولویت ها و استراتژی ها مرتبط با این قضیه باشه، هیچ مشکل و تضاد منافعی بین دستگاه های مختلف برای صیانت از منابع ملی کشور وجود نداره. تلاشی که شده در سالیان اخیر برای این هستش که تعریف روابط و مناسباتمون رو با دستگاه های مختلف بتونیم دقیق و درست تعریف بکنیم. همین چیزی که اشاره کردید در همین مناسبت گذشته که در چند روز گذشته به عنوان روز یوز ایرانی شناخته میشد، ما به عنوان یکی از همکاران استراتژیک بسیار نزدیک با سازمان حفاظت محیط زیست برای ذخیره سازی منابع سلولی اینها اقدام کردیم تا اگر خدای نکرده روز ناگریزی بود برای احیای اینها بخوایم اقدام بکنیم، با استفاده از تکنولوژی‌های روز بتوانیم این منابع رو به سمت احیای گونه‌های از دست رفته یا در حال خطرمون استفاده بکنیم. این تنها یک گوشه از کارهایی هستش که انجام شده. ما در چارچوب مناسباتمون با وزارتخونه‌های مختلف برای باز تعریف این رابطه علمی و سازمانیمون مدت‌هاست اقدام کردیم. یکی از چارچوب‌هایی که خیلی کمک کرده در این خصوص قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیک بود که در اینجا تقریبا نقش دستگاه‌های مختلف بالای 10 دستگاه در واقع کنار هم در یک جمع بسیار تخصصی و نادر به لحاظ تنوع سلیقه‌ها و دیدگاه‌های تخصصی در جلسات بسیار متمادی نشستن و تشریک مسائل کردن و شد آنچه که به عنوان شرح وظیفه در کنار یکدیگر کار کردن و کار تیمی انجام دادن. علی‌ای‌حال ما به عنوان یک زیست‌بانک پشتیبان